بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت نعم ولكن ذلك لا ينفي القول بإثبات اللغة بالعقل، فإن اللغة هو اللفظ الذي وضع لمعنى سواء كان بالوضع الشخصي أو النوعي الحقيقي أو المجازي، فأيها ثبت بالعقل فيلزم ثبوت اللغة بالعقل. خلاصه مطلب تا اینجا که رسیدیم، جناب مرزا رحمت الله علیه دست و پا می کند که ما به دلیل عقل موضوع لفظ و معنای مجازی لفظ و امثال اینها را به عقل اثبات نمی کنیم. ما به سبب تبادر که معلول وضع است معنای عقل را ثابت می کنیم و دلیل این نیست. این قلت میگه نعم درسته، لیکن بالاخره تبادر هم دلیل عقلی است. شما میگید ما معانی الفاظ را به معنای به دلیل عقلی ثابت نمی کنیم، تبادر هم دلیل عقلی است. حالا مرزا میخواد جواب بدهد که دلیل عقلی دو قسم است. فان قلت نعم، یعنی حق با شماست که در تعیین معنا به سبب تبادر ما ثابت میکنیم، ولیکن ذالکه، لیکن اینی که شما میگی به سبب تبادر ثابت میکنیم، لا ینفی القول به اثبات اللغه، باز هم نفی نمی کند قول به اثبات لغت را به عقل. لا ینفی القول به اثبات لغت بالعقل، فان اللغت هو اللفظ، که اولش علی تصریف خونده ایم که لغت یعنی چه. فان اللغت هو اللفظ، حالا یک کلمه جمله معترضه، اول شرح تصریف ببینید لغت اصلش چه بوده. لغت اصلش لغیون یا لغون بوده است، بعد علال صرفی شده لغت. این واجب اول شرح تصریف دیده شده. فان اللغت هو اللفظ الذي وضع لمعنى، لغت عبارت است از لفظ اونچنانه ای که وضع شده برای معنایی، سوا اون کان بالوضع شخصی، مثل زید اسم این بقال وضع شخصی است، او نوعی الحقیقی یا وضع نوعی است و حقیقت هم هست، مثل وضع فاعلون برای من صدر عنه الفعل مطلقا، دیگر نه خصوص زاربون یا قاتلون یا شاربون یا آکلون، نوعاً هر لفظی که بر این وضع باشد برای کننده کار است. اول نوعی الحقیقی، اول مجازی که اول کتاب خوندیم که واضح وضع می کند لفظ نخله را برای هر کسی که شباهت به درخت خرما داشته باشد، نمیگد خصوص آدم قد بلند یا خصوص سنگ قد بلند یا خصوص فلان چیزی که قدش بلنده، مطلق چیزی که شباهت به درخت خرما داره لفظ نخله را مجازن در او اجازه داده استعمال کنیم. بعد اول کتاب خوندیم که اون مطلق به این معنا نیست که مطلق بلندی، بلکه در قطر و امثالش هم شباهت با نخله داشته باشه. اینم وضع مجازی نوعی. شخصی مثل این که شما رسمتون آقای رحیمی گذاشتن مرا آقای مدرس، به کسی دیگه اگر مدرس بگن غلطه، مخصوص منه. مثلا شما رم رحیمی، کسی دیگه را به این اسم نمیگن مگر او وضع جدایی داشته باشد. شخصی یعنی برای یک نفر جزئی به اصطلاح، نوعی نه کلیه. میگن هر اسمی که بر وزن فاعلون باشد برای من صدر عنه الفعل، حالا اون اسمی که بر وزن فاعلون باشد زاربون باشد، قاتلون باشد، آکلون باشد، شاربون الی آخر، خصوصی یکی اینها رو نفرموده، گفتم مطلقا هر اسمی که بر این وضع بر این وزن است برای فاعل است. اون در احکامه، این در وضع لفظه، اون در احکام زن نوعی زن شخصی داریم. فأيها ثبت بالعقل. پس هر کدام از این سه معنا، یکی وضع شخصی، یکی نوعی حقیقی، یکی نوعی مجازی، هر کدام ثابت شود به عقل، فیلزم ثبوت اللغت بالعقل. پس بالاخره باز آمد این معنا را معین کردی به سبب عقل. و المفروض هنا اثبات المعنى الحقیقی مثلا به تبادر، و فرض ما این است که شما معنای حقیقی را ثابت میکنی به سبب تبادر، و تبادر دلیل عقلی است، پس از دلیل عقلی فرار نکردی، برگشت مطلب به دلیل عقلی شد. و المفروض هنا اثبات المعنى الحقیقی مثلا به تبادر، و هو دلیل عقلیون، خود تبادر دلیل عقلی است که عقل حکم میکند. مثل اینکه مثلا ما از دور دخان را میبینیم، به عقل میفهمیم که اونجا آتش موجوده، تبادر عین همین دیگر. ما هم میبینیم که لفظ وقتی گفته میشد فلان معنا تبادر میکنه، مثل این تبادر مثل دخان است. یعنی که دیدیم از این لفظ فلان معنا تبادر میکند بدون قرینه، به عقل میفهمیم که این لفظ مال همین معناست. چون اینجا دخان را میبینیم، به عقل میفهمیم که اونجا آتش موجود است. مثلا به تبادر و هو دلیل عقلیون، مع ان اثبات الوضع للخصوص على ما ذكره المستدل هنا ايضا اثبات للحقيقه لا لمطلق اللغه. با اینکه شما گفتی که ما به سبب تبادر معنای مخصوصی را میفهمیم، مثل زویه و دار ازش میفهمیم بقال سر گذر را، این که اثبات لغت نشد. لغت این است که یک معنای را واضح وضع کرده باشه، زویه و دار را برای این بقال وضع کرده، این اثبات لغت نشده است. مع ان اثبات الوضع للخصوص الا ما ذکره المستدل هنا ایضا اثبات الحقیقه لا لمطلق اللغه. این تموم شد، این اشکال مستشکل. قلتو که همیشه گفتیم که ما عام خاص میخوانیم تا همینجا، قلتو که الان میخوانیم. قلتو المراد من عدم ثبوت اللغت بالعقل عدم امکان الاستدلال علیه من طریق اللم. ای که شب و روز میگیم که عقل در معانی الفاظ راه ندارد، مراد ما از عقل که آخر حاشیه عبدالله نوشته که دلیل بر دو قسم است، یکی دلیل لمی، یکی دلیل اینی. بعد اونجا بیان کرده که دلیل اینی این است که از علت پی به معلول ببریم. مثالم اونجا میزند، نگاه کنید، میگد هازا محمومون و کل محموم متعفل الاخلاط، فهازا متعفل الاخلاط، حمای تب. این علت میشد که اخلاط اربعه متعفل میشد. حالا ما که این چیزا رو بلد نیستیم، تو تیواری میگیم که اخلاط اربعه متعفل میشد یعنی چه. خلاصه تب علت است برای تعفن اخلاط. حالا میگیم هازا محمومون صغرا و کل محموم متعفن الاخلاط، اینم کبرا، نتیجه میگیریم فهازا متعفن الاخلاط. اینجا از علت که حما و تب باشه پی بردیم به معلول تب که تعفن اخلاطه. اینم میگن دلیل لمی، کلام لما، لما ما استفامیه سیفتی خوندیم، لابد که لام لما حرف جر مای استفهامیه، میگد اگر مجرور واقع شد الفش حذف میشد. اما یتساءلون اصلش عن ما، عن حرف جر، ما استفهامیه، مای استفهامیه وقتی که مجرور شد الفش حذف میشد. اما چرا تشدید داره؟ اما ان است و ما، این تشدید از کجا آمد؟ نون را در لام ادغام کردیم شد اما. اما در لما اینجا باید میم را تشدید بدیم یا تشدید ندیم؟ لما ها؟ بله ندیم، لما لذا طلبا به هم میگه لما به ما چرا میکنی؟ لما نیم تشدید نداره، یا نسبت را که بهش چسبوندیم چه بگیم؟ لمی یا لمی؟ ها؟ تشدید بدیم میمره نه؟ ها؟ چرا؟ او تشدید نداره که میم تشدید نداره. میدونم تلفظ را چی دور تلفظ کنیم؟ کدوم نونه بقای؟ اینجا نونه بقای نمیخواد. علای حال اینا فکرش بکنید، بذارینم بگیم ازلیه مخصوصا شرح نظام در باب نسبت ببینید، خوندید یک وقتی ازلی میگد اصلش بوده لم یزل، یزل یعنی نفی، لم آمد نفی در نفسی میشه، اثبات یعنی خدا لم یزل است یعنی خدا همیشه هست. این لم یزل را یا نسبت که بهش میچسبونن میگن ازلی. شرح نظام ببینید آخر باب نسبته، خدا را میگن ازلیه، میگن این منصوب است به لم یزل که باید میگوه لم یزلیه، لیکن باب نسبت میگه خیلی خلاف قیاس درش هست، باید بگفتیم خدا لم یزلی است. تخریفش دادن گفتن خدا ازلی است. اینجا ممکنه لمی که میگن دلیل لمی که میگن این تشدیدش خلاف قیاس باشد، چون باب نسبت خیلی خلاف قیاس دارد. مثلا نسبت به ری، نسبت به ری میگن راضی، ری زیر نداره که، این امور خلاف قیاسه. حالا این خردکاری ها رو میگیم که بشنویم نگفتی درد میخوره. پس خلاصه دلیل لم به تشدید میم این درست نیست، یا نسبت که آمد درست میشد، میگیم در باب نسبت خلاف قیاس خیلی داریم، لمی میم را تشدید میدیم. بله، قلت المراد من عدم ثبوت اللغة بالعقل عدم امکان الاستدلال عليه. مراد ما از عدم ثبوت اللغة بالعقل عدم امکان استدلال بر اون ثبوت لغت من طریق لم، یعنی از علت پی به معلول ببریم جائز نیست. مثلا اون قصه را نقل میکنن برای ابوالعلاء معری که شطور را ندیده بود، چشمش نابینا بود، بعد بعدش گفتن که شطور را میخوابانند و بارش میکنند و اینها، فکری کرد گفت باید گردن این حیوان دراز باشه. گفتن چطور؟ گفت به دلیلی که شما میگین اینه میخوابانن و بار میکنن، خب وقتی میخوابانن بارش میکنن این چطور پاشد؟ این آهنی هست زیر سنگ بزرگ میذارن بر میدارن، چی میگن؟ او اهرم. گفت ای که خواب بارش میکنن اهرم لازم داره که تنهش بلند کنه، لذا باید گردنش دراز باشد که وقتی میخواد پا بشد مثل همون اهرم سر را پایین ببرد تن را بالا بدهد. اینا به حکم العقله، دلیلم دلیل لمی است، لیکن دلیل لمی را هر کس نمی فهمد، ابوالعلا میخواد امثالش. پس اثبات معنای لفظ به دلیل لمی ما منکرین، یکی ممکن نمیشد، اما به دلیل اینی جایز است. مثال اینیش هم در حاشیه زده نگاه کنید، میگه هادا متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط محمومون فهادا محمومون. اینجا از معلول که تعفن اخلاطه پی بردیم به علت که تب باشد، اینش میگه در لغت جایز است. بله، المراد من عدم ثبوت اللغة بالعقل عدم و امکان الاستدلال علیه بر اون ثبوت من طریق لم، من دون الاستناد الى وضع الواضع، که بگیم به وضع واضع اعتنا نمی کنیم، فقط از این لفظ ما وضع را کشف می کنیم که از اون لفظ به علت این که معنایش مثلا خوابیده بار می شود، از اینجا کشف میکنیم که گردنش باید دراز باشه مثلا، میگه این جایز نیست. من دون الاستناد الى وضع الواضع من حيث هو وضع الواضع، يعني بگیم بدون وضع الواضع ما موضوع الاخلاص را میفهمیم، همچه چیزی ممکن نیست. و اما طریق الان، اما به طریق ان بخواد معنای لفظ را بفهمیم، بل استناد الى وضع الواضع من حيث هو و فلا مانع من، که معلول وضع را بفهمیم. بعد که معلول وضع را فهمیدیم فورا میگیم واضع، این لفظ را برای همین معنا وضع کرده. تبادر علیکم السلام، تبادر از همین قبیله. وقتی ما میبینیم که لفظ دلالت ذاتی نیست، باید به سبب وضع واضح باشد که جلو خوندیم، حالا میبینیم از این لفظ فلان معنا تبادر میکنه، میدانیم که لفظ برای همین معنا وضع شده که تبادر میکند، ولی دلالت لفظ که ذاتی نیست. پس تبادر معلول وضع، از معلول پی به علت میبریم که وضع باشد. و اما طریق الان والاستناد الى وضع واضح من حیث هو فلا مانع من، فان التبادر و عدم صحت السل و نقل المتواتر و الاحاد كلها معلولات للوضع، همه اینها معلول وضع هستند. وقتی که میبینیم لفظ ازش این معنا تبادر میکند، دلالت لفظ که ذاتی نیست، پس معلومه واضع برای این معنا وضع کرده که تبادر میکند. یا اینکه فرض کنیم ببینیم این معنا که لفظ استعمال شده، که اول کتاب مفصل اینا رو خوندیم، لفظ در این معنا استعمال شده، میبینیم این لفظ را از این معنا نمیشه سلبش کرد، چون نمیشه سلبش کرد پس معلوم است که لفظ برای همین معنا وضع شده است. و عدم صحت سلب و نقل المتواتر، یا اینکه لغویی نقل میکنن متواترن که این لفظ معناش فلون چیز است. خب نقل معلول وضع است، لا لغوین از که نقل میکنن، لابد وضع را اطلاع پیدا کردن که این لفظ برای این معنا وضع شده است، پس نقل هم معلول وضع است. و نقل المتواتر و الاحاد، یا نقل احاد به حد تواتر هم نرسیده، یعنی میگوین که این لفظ مال این معنایه لکن تواتر نشده هنوز، احاده باز هم نقل بلا سبب نمیشد. پس اینا که نقل میکنن که این لفظ مال این معنایه، معلومه که وضع را اطلاع دارن، منتش به حد تواتر نرسیده. ول آهاد کلها معلولات للوضع و دلالتها انیتون، و دلالت تبادر و عدم صحت سلب و نقل متواتر آهاد همش دلیل انیست و دلالتها انیتون. غایت الامر کون و بعضها قطعیان و بعضها ظنیان، منتها بعضی از این تواتر و عدم صحت سلب الاخر بعضی موجب قطع است که یقین میکنیم که معنای موضوع همینه، بعضی نه موجب قطع نیست، موجب ظن است، مثل خبر واحد که میگن این لفظ مال این معنایه. در رسائل اگر نخوندین انشاءالله میخونید، کنجا شیخ انصاری رضوان الله علیه میگه لغویین قدیم معنای لفظ را معین نمی کردن، مستعمل و فیه را معین نمی کردن. مثلا می گفتن الف و سین و دال در حیوان بیابانی، در رجل شجاع، در کسی که دهنش بومیده، در کسی که شکمش کوچیکه، در کسی که فرض کنیم ذخیره نمی کنه، در اینها استعمال شده. اما کدامش معنای حقیقی را نمی تونن معین کنن لغویین، اونا فقط مستعمل و فیه را پیدا کردن. بعد اونجا یادم هست که میگد بعضی لغویین جرأت میکردن، هر کدوم که به نظرش معنای حقیقی بود یک نقطه سرخی بالاش میذاشتن. بعد ظاهران یادم نیست شیخ میگد این نقطه گذاری دلیل نمیشه، ممکنه اینم معنای مجازی باشد و مستعمل فی، نه موضوع حقیقی. خلاصه این تبادر، این عدم صحت سل الى آخر، بعض اینها موجب یقین می شود که همین موضوع له، بعض موجب یقین نمی شود، موجب ظن می شود. غایت الامر کون بعض از اینها، اینها یعنی تبادر عدم سلسل الاخر، قطعیان و بعضها ظنیان. فلا بد ان یوجه ما ذکروه من ان طریق اثبات اللغت اما تواترن او اما تواترن او احادن. این جواب سوال مقدره. یک کسی میگه پس شما این مطلب را چجور توجیه میکنی؟ که در معالم در همه کتاب خوندیم که طریق اثبات لغت فقط به نقل است. حالا نقل هم یا نقل متواتر یا نقل آحاد، از این حصر میفهمیم، یعنی غیر از نقل که عقل باشد طریق اثبات نیست. اینا چیکارش میکنیم؟ میگم ما توجیه میکنیم. بله، فلا بد ان یوجه، چاره نیست این که توجیه شود. چه توجیه شود؟ ما ذکروه، اون چیزی که علما ذکر کرده اند، من بیان ما ذکرویه، اونی که ذکر کردن چیه؟ من ان طریق اثبات لغت اما تواتر او احاد. اینو چطور توجیه کنیم؟ چون این حصر کرد در دو چیز، یا تواتر، نقل متواتر یا نقل احاد. از این میفهمیم که عقل هیچ راهی نداره، نه به طریق لم نه به طریق این. یوجه به چه یوجه؟ به ان مرادهم ان طریقهم اما قطعی او ظنی. خیلی مجاز دور عجیبی است. میگن بابا اثبات لغت یا به تواتر است یا به احاد، مراد خود تواتر نیست، یعنی اثبات لغت یا به چیزی است که موجب یقین باشد، چون تواتر موجب یقینه، یا به چیزی است که موجب ظن باشد که احاد موجب ظن نه. پس خصوص نقل تواتری مراد نیست، نتیجه تواتر مراده. یعنی اثبات لغت یا به سبب چیزی است که قطعی باشد، اما لازمش نیست نقل باشه، تواتر باشه، تواتر موجب یقینه. یا به چیزی است که آحاد باشد، مراد نقل آحاد نیست، آحاد مفید ظن است، یعنی چیزی که مفید ظن باشد. پس مراد اینها خیلی توجیه عجیبی است. مراد اینها که میگن اثبات لغت یا به تواتر یا با آحاده، به خصوص نقل تواتری مرادشون نیست، لازمه تواتر مراده. یعنی اثبات لغت یا به چیزی است که سبب قطع است، که تواتر سبب قطع، چیز دیگه هم سبب قطع بشد عیب نداره، که دلیل اینی سبب قطع اگر تبادر باشه. یا به آحاده، یعنی به چیزی که موجب ظن است، نه خصوص نقل آحاد، که ذکر ملزوم کرده ام اراده لازم. مراد اثبات لغت به تواتر، لازمه تواتر مراده، لازمه تواتر چیه؟ مفید یقین باشد. یا آحاده لازمه آحاد مراده، یعنی چه؟ یعنی مفید ظن باشد. خیلی توجیه عجیبی است. به ان مرادهم، مرادهم ان طریقه، طریق اثبات لغت، سمیه طریقه رو بزنید به اثبات، طریق اثبات لغت اما قطعیون او ظنیون. فخبر الواحد و تبادر و تواتر و عدم صحت سر و الاستقرار، یعنی کون هذه الهیئت الخاص مثلا مستعمدن فی معنی خاص فی اکثر الموارد و امثال ذلك کلها من الظنیات. ایشون میگن همه اینها ظنیست. پس اونها که میگن اثبات لغت یا به تواتر است یا به آحاد است، لازمه آحاد مراده، لازمه تواتر مراده. ما گفتیم لازمه تواتر قطع، اشتباه شد. ایشون میگن لازمه تبادل ظن است، لازمه آحاد هم ظن است، لازمه استقرا هم ظن است. من رفتم استقرا کردم، لفظ را دیدم عرب ها در فلان معنا استعمال میکنن، این موجب یقین نمیشد. ممکنه غرض اونها مجاز باشد و ما قرینه را ندیده باشیم، در اول کتابم خوندیم. پس همه اینها ظنی هستند. فخبر الواحد و تبادل و تواتر و عدم صحت سرد و استقرار، یعنی استقرار یعنی چه؟ یعنی کون هذه الهیئة الخاصة مثلا مستعملا فی معنی خاص فی اکثر الموارد. استقرار کردیم نه تا آخر، استقرار هم که آخر حاشیتون هست که استقرار تام داریم، استقرار ناقص. استقرار تام گفت مفید یقینه، اینا میگن استقرار ناقصه. صد مجلس رفتیم دیدیم عرب فلان لفظ رو در فلان معنا استعمال میکنه، نمیتونیم یقین کنیم که همین موضوع له. ممکنه مجلس دیگر ندیدیم اونجا در معنای دیگر استعمال شود. فی اکثر الموارد به امثال ذلك کلها من الظنیات و کلها معلول للوضع، و همه اینها دلیل نیست که این تبادر رو مثلا فرض کنیم نقل آحاد و امثالش همش معلول وضع است، که واضح وضع کرده که اینها تبادر می فهمن یا نقل می کنن که این لفظ معناش فلان چیز است، کلها معلول للوضع. و اما خامریت العقل و کون العقل متیقن المراد و امثالهما فهی علی فرض تسلیمها من العلل الموجدت للوضع. اما اینکه عقل به تنهایی بخواهد ثابت کند که این لفظ معناش فلان چیز است، میگوید این محال است، نمیشد. لذا مکرر خونده شده در متول در جای دیگه که افلاطون و ارسطو و ابو علی سینا و فاریابی همه دست یکی کنند، لغتی را که بلد نیستن از لفظ اونها چیزی بفهمن محال است، نمیشد. مثلا فرانسوی ما بلد نیستیم، حالا من و شما هممون دست یکی کنیم، یک لغت فرانسوی را به ما بدن، نمیتونیم معناش چیه، نمیفهمیم. و اما خامریت العقل، زیر خامریت بنیست یعنی استقلال عقل که عقل به تنهایی معنا را بفهمونه. و اما خامریت العقل و کون العقل متیقن المراد، که یک لفظی را مولا صادر کرده، شک داریم که آیا جمیع افراد مراده یا بعض الافراد مراده، بگیم عقل متیقن المراد است. اینم یک دلیل است که در معالم خونده ایم. یا کون العقل متیقن المراد و امثال این دو، خامریت عقل یا عقل مراد بودن متیقن است، فهی علی فرد تسلیمها، بر فردی قبول کنیم این مذهب را، من از علل الموجدت للوز علتی اونچنون علتی که یستدلو به وجود اون علمت به وجود این خامریت و این کون العقل متیقن علل علم به وجود الوز ایدن و هذا هو الممنوع. این قسم را ما قبول نداریم که خود عقل فی نفسه یا عقل متیقن بودن دلالت کند که لفظ مال همین عقل است. میگوید این ما قبول نداریم که عقل به تنهایی به سبب عقل متیقن المراد بودن بگد همین عقل موضوع ده، قبولش نداریم. و هذا هو الممنوع. و مثل التبادر و اخواته فی ادلت الوضع من جملت توقیفیات قبالن للنقل المتواتر و مثل و مثل التبادر و اخوات تبادر در ادله وضع از جمله توقیفیاتی که باید از خود واضح شنیده شود، قبالن للنقل المتواتر و الاحاد، مثل این تبادر مثل اتفاق العلماء الکاشف عن رأی المعصوم. اجماع را که میگیم حجت، چرا میگیم اجماع کشف میکند که در بین این اقوال قول معصوم هست، پس اینا معلولن، اینها کشف میکنند از یک چیزی که قول معصوم باشد، لذا این اجماع حجت میشود. مثل اتفاق العلماء الکاشف من رأی المعصوم و تقریر الکاشف عنه و همچنین تقریر معصوم که سابقام خوندیم در معالم. فرض کنیم یک کسی اینجا یک کاری میکند، معصوم هیچ نمیگه بهش و خوف و خطری هم نیست، معصوم آزاده. اینجا مثال هم سابق زدیم، هندوانه داره تو مسجد میخوره، معصوم هم اینجا نشسته، تقیه ای نیست، خوف و خطری هم نیست، معصوم منعش نمیکنه، نمیگه آقا اینجا هندوانه نخور. اینا میگن تقریر، میگن این معلوم کشف میکند از این که معصوم این کار را در مسجد جایز میدونه، پس تقریر معصوم کشف میکند از رضای معصوم. و تقریر تقریره دارید یا نه؟ و تقریر الکاشف از ما ندارد، باید داشته باشه، شما ها را بدارید. و تقریره یعنی تقریر معصوم الکاشف عنه که کشف میکند از چه؟ از رأی معصوم. زمین انها را برای معصوم بزنید. و تقریر معصوم که کشف میکند از رأی معصوم قبالاً للاخبار المتواتره و الاحاد، که در مقابل اینها اخبار است، چه اخبار متواتر چه اخبار آحاد، قبالاً للاخبار المتواتره و الاحاد فشرعیات ففهم ذالک و ذبته. اینا را خوب یاد بگیر. و این مخمر هست، لیکن اون جزء دیگر که ما اول نبی باشد درش نیست. وقد يقلب الدبران على المستدل بأن التسمية يعني خيب و ميموري كبئش گفته شده دارت مع المعنى يعني مخمر بودن والمحل يعني ماء العنب بودن دو چيز لازم داريم وهو بدن بمحل وهو وان محل ماء العنب ايضا فإن المجموع إذا وجد وجدت التسمية بدت این که مجموع یعنی هم معنا که مخمر بودنه و هم محل که مال اینب بودنه این مجموع اگر وجود گرفت وجدت تسمیه اونجا خمر بهش میگوییم اما ما البسل ولو مخمر باشد اونا خمر بهش نمیگوییم فإن المجموع اذا وجده وجدت تسمیه فإذا انتفت اگر اون مجموع منتفی شد که مکرر گفته اذا فات الجز فات الکل همین که محل یعنی ماء العنب بودن منتفی شد پس کل منتفی شد کل که منتفی شد به چه دلیل میگه حکم خمر را داره فاذا انتفا اون مجموع انتفت فالعلت مرکبتون پس علت حرمت حکم شرعی مرکب از دو جز است یکی معنای مخمر بودن و یکی هم عرض می شود ماء العنب بودن یک فتوای بعضی از بزرگان نجف دارن عجیب و غریبه اینه که اسپرتو میگن چی میگن که آتش میگیره اینجا چی میگن یک چیز هست که خیلی الکل ایشون میگه الکل نجس نیست میگن چرا آخر نجس نیست اینم مشکل اینا میگن اولا از کجا کسی فهمید که این مسکره چون این میگن بقید یک قاشق چایخوری کسی بخوره سم من میکشه فورا تا حالا کسی امتحانش نکرده که این مسکر باشد برفضیم که مسکر باشد این از چوب میگرن الکل صنعتی بهش میگن از چوب میگرن اون خمری که شارع مقدس نهی کرده نجس قرار داده متخذ من العنب است این متخذ من الحشب است از دو طرف میگد اینجا حکم نمیاد یکی این که اول جزء مسکریتش مخمر بودنش معلوم نیست چون از یک قاشق چایخوری آدم میکشه و دیگر این که محل به اصطلاح مرزا ماء العنب نیست ماء الحشب است مثلا خب فالعله مرکبتون دو جزء است یکی معنا یعنی مخمر بودن و یکی محل یعنی ماء العنب بودن ثم لا يذهب عليك ان رفع كل فاعل لم يسمع رفعه من العرب ونسب كل مفعول لم يسمع نسبه ونحو ذلك وكذلك اطلاق الرجل على من لم يطلقه العرب وكذلك اقسام المجازات وانواع العلائق ليس من باب القياس اصفار دست کنم این جواب سؤال مقدره نگه پس شما باب الفاظ را از تحت قیاس خارج کردید گفتی قیاس در اینها جاری نیست پس شما همه فاعل های را که رفع میدهی از عرب شنیده ای عرب یک فاعل را گفته و رفع داده باقی فاعل ها را شما چرا رفع میدهید باید اجازه واضح باشد واضح که همه فاعل ها را نگفته فرض کنیم واضح گفته جا بکرون بکر رفع داده چون فاعله شما خالدون را چرا رفع میدهید در جا خالدون عمرون را چرا رفع میدهید در جا عمرون به چه دلیل غیر از اون قیاس است میگن نه این از باب قیاس نیست یعنی ما نمیخوام بگیم خالد در جا خالدون که بکر در جا بکرونی که واضح گفته یه از باب قیاس نیست بلکه قاعده کلیه ای به ما داده گفته هر چیزی که صدر عنه الفعل یجب رفعه از باب تشبیه نیست بلکه اون قاعده کلیه به ما داده که اول کتاب هم خونده ایم همچنین در مجازات گفته هر چیزی که شباهت به نخله داشته باشد استعمال لفظ نون و خیو و لام در اون مجازن جائزه پس اینا از باب قاعده کلیست، نه از باب تشبیه شیء به شیء. ثم لا يذهب عليك ان رفع كل فاعل لم يسمع رفعه من العرب و نسب كل مفعول لم يسمع نسبه باز بگو من العرب و نحو ذلك. جر مضاف الیه، همه را که مضاف الیه را که ماضی تکلم نکرده، ما یک مضاف الیه دیدیم جر داده مثلا. و كذلك اطلاق الرجل على من لم يسلبه العرب، و عرب فرض کن به فلان آدم گفته هذا رجلون، خب ما و شما به این افرادی که الان هست رجلون میگیم، عرب که نگفته، پس این تشبیه هم دیگه نه از باب تشبیه نیست، از باب قاعده کلیه یه. یعنی اون کسی که مقابل مرعی روجی ملام در او جائزه، ولو عرب هم نگفته، اون یک نفر گفته، بقیه ما میگیم. و کذالک اطلاق الرجل الا من لم یطلقه العرب، و کذالک اقسام المجازات و انواع العلائق، که علائق هم 10-12 تا حساب کردن، سببیت و مسببیت، حال و محل الى آخر. و انواع العلائق لیس من باب القیاس، بل هو المستفاد من استقراء کلام العرب، بلکه این استعمالات بعد از واضع و بعد از عرب استنباط شد از استقراء کلام عرب، که ما دیدیم هر جایی که کسی کاری از او صادر بشد اون فاعل میگه و رفت میده، هر کسی که چیزی بر او واقع شود اون مفعول میداند و نصب میده و قص علیه مجازات. پس این از باب استقراء است که قاعده کلیه از کلام عرب استنباط کرده ایم. بل هو المستفاد من استقراء کلام العرب و تتبع تراکیبهم، تتبع استقراء یک معنا داره، متول خوندیم، و تتبع تراکیب عرب به حیث حصل الجزم به تجویزهم ذالک، که از استقراء برای ما حاصل شد جزم، یعنی یقین که واضح اجازه میدهد استعمال رفع را در هر کسی که صدر عنه الفعل، استعمال نصب را بر هر کسی که وقع علیه الفعل، و ها کذا در مجازات به حیث حصل الجزم به تجویزهم ذالک. و هذا مما لا خلاف فی جواز الاعتماد علیه، این دلیل عقلی نمیگن ایره، تا بگیم به دلیل عقل معانی الفاظ ثابت نمیشود. و هذا مما لا خلاف فی جواز الاعتماد علیه، باز تکرار کنیم خودشم نگد. پس خلاصه دلیل عقلی دوتا شد، یکی دلیل اینی، یکی دلیل لمی. اونی که ما منکر هستیم دلیل اینی را منکریم یا دلیل لمی را؟ بله لمی را، که از علت پی به معلول ببریم اینه منکریم، اما دلیل اینی را که منکر نیستیم، که معلول وضع را وقتی میبینیم پی به علتش میبریم. پس ما منکر هستیم که عقل در مباحث الفاظ راهی نداره، یعنی به دلیل لمی نمیشد متشبث شد برای اثبات معنای حقیقی لفظ، اما به دلیل اینی میشد. تبادر و استقرا همینه. حالا تبادر سابقا گفتیم، خودشم الان میگد، وقتی من میبینم که این لفظ ازش فلان معنا تبادر میکند، تبادر معلول وضع است، چون سابقا گفته شد که دلالت الفاظ ذاتی نیست، تا وضع وضع نکرده تبادری در کار نیست. پس تبادر معلول وضع است، از تبادر کشف میکنیم بر این که این لفظ برای همین معنایی که تبادر کرده وضع شده است، و این دلیل اینی میشود. و اما الاعتماد على التبادر و عدم صحت سلب و رجحان المجاز على الاشتراك و نحو ذلك فليس من باب اثبات الوضع بالعقل، یاد داشت کن، یعنی اثبات بدلیل لمی از باب اثبات بدلیل لمی نیست. فليس من باب اثبات الوضع بالعقل، و انما هو للتمييز والتفرقه بين الحقائق والمجازات. اینها را که ما اعمال میکنیم بعد از آنی که یقین داریم که لفظ موضوع الش فلان چیز است، الان در اینجا گیر کرده ایم که مراد متکلم همون است که یقین داریم که موضوع له یا غیر اون مراده که مجاز باشد. اینجا پای تبادر را جلو میکشیم که در متول اگر کسی یادش باشد و شنیده باشد، اونجا یک بیان خوبی کردم که یک دائره فرد میکنیم، تمام مستعمل و فیه لفظ در اطراف اون دائره صف میکشن، لفظ میاد در وسط دائره مثل اون افسری که تمرین میدهد نظامی ها را. بعد همین که این لفظ گفته شد، اونی که موضوع حقیقیه بدون قرینه فورا میاد جلو، اما بقیه که معنای موضوع نیستن اونا قرینه میخواهند. پس اینجا هم ما معنای حقیقی لفظ شناختیم، معنای مجازی را شناختیم، بعد متکلم وقتی که لفظ را میگوید نظر میکنیم که کدوم معنا جلو میاد. هر کدوم که جلو آمد میگیم این موضوع له. چرا؟ چون تبادر معلول وضع لفظ است. وقتی که معلول را دیدیم علم به علت پی میبریم که این علتش وضع است. بل انما هو للتمييز والتفريق بين الحقائق والمجازات. ول حاصل اون حکایت هم بگیم ولو روز اول عیب نداره. از میشد که از نقل میکنن از جناب فیروزآبادی که ایشون در دو لفظ گیر کرده بود، یکی متاع، انما الحیات الدنیا متاع، و یکی هم در کل ارجون القدیم. بعد گردش کرد بین عرب ها تا این دو تا رو پیدا کنن، آمد شب خونه کسی موند. حالا راست دروغه من نمیدونم، ما شنیدیم و نقل میکنیم. بعد این زنی به دخترش گفت که برو متاع بیار. دختر رفت و آمد یک چیز زیر عبا یا زیر چادر. فیروزآبادی فورا پرید چادر عقب زد که چه آورده، دید کنه حیز آورده. فهمید که متاع در لغت عرب به کنه حیز میگوین، که به مقدار حاجت انسان دنیا را باید به خود ببنده، بیشتر از اون لازم نیست. و همچنین جای دیگه به مادره به دختره گفت برو ارجون بیار. بعد اون رفت و این دیگه پنهان نکرده بود، دید یک دسته چوب خوشه خرما دستشه. فهمید که ارجون القدیم یعنی هلال باریک میشد، باریک میشد مثل اون دسته خوشه خرما. اینها به اینجور کشف کردن معانی الفاظ را و عقل نمیشد اینها را درک کرد. و انما بل انما هو للتمييز والتفريق بين الحقائق والمجازات. والحاصل ان الاجنبيه باصطلاح قومي، خلاصه مطلب کسی که اجنبی به اصطلاح قومی باشد، مثل امین قصه فیروزآبادی، ان الاجنبيه باصطلاح قومي الجاهل به اوضاع کلماتهم، زیر اوضاع بنیست معنای حقیقی الفاظ، که جاهل است به اوضاع کلمات قوم، اذا راى انهم يستعملون لفظا في معان متعدده، میبینن لفظ را در ده معنا استعمال میکنن، ولا يعرف ايها حقيقه و ايها مجاز، نمیدوند از این مستعمل فيها کدامش حقیقته و کدامش مجازه، فلا ريب انه يعرف ان في ذلك الاصطلاح الفاظ مفرده موضوعه للمعان الشخصيه او النوعيه. شکی نیست که این شخص جاهل می داند که در این اصطلاح عرب مثلا الفاظیست مفرده، یعنی هنوز مرکب نشده با غیر، الفاظ مفرده موضوعتون للمعان شخصیه او نوعیه، و الفاظ مرکبه و الفاظ دیگری هم دارن عرب ها که مرکب است دو لفظ با یک دیگر یا سه لفظ بیشتر، مرکبتون موضوعتون للمعان نوعیه، و ایتو قسم و الفاظ مستعمله فی غیر الموضوعات لها. و الفاظ هم اینجا یک کلمه جمله معترضه ارز کنم، بدکی نیست اگر نخوندین، در کفایه اونجا یک نزاعی دارن که آیا مرکبات بعد از وضع مفرداتش وضع ثانوی دوباره دارد یا ندارد. مثلا زید وضع وضع کرد برای این بقال سر گذر، قائمان رحم وضع کرد برای این هیئت ایستادگی. خب اینا مفرد مفرد وضع شدن هر کدوم برای معنای خودش. دوباره زیدون قائمان که مرکب شد با هم دیگر، این وضع جدیدی دارد غیر از همون دو وضع دو مفردش یا نداره؟ مرحوم آخون میگه وضع دویم لغو است دیگر. بله هیئت را واضح بس کرده. هیئت زیدون قائمون چه دلالت دارد؟ ثبوت القیام لزید، این را بس کرده. یا ما زیدون قائمون، هیئت ما زیدون قائمون چه دلالتی دارد؟ نفی القیام عن زید. اما مفردات بعد از ترکیب دوباره اینها وضع پیدا کنن میگه جایز نیست. ایشون هم اشاره به همین میکنه. دیمارت بینید، و الفاظ مرکبت موضوعت للمعان نوعیه، که مرکبات همون هیئتش رو بس کرده، نه خود زید تنها رو دوباره، قائم تنها رو دوباره. و همچنین یعرف الفاظ مستعملتا فی غیر الموضوعات لها به علاقت مجوزن نوعها من الواضح. کتاب شبه همه مجوزن داره؟ ها؟ حالا مجوزن در چهر مذکر آورد، این هم یک حرفی است که کسی نظرش باشه. خب فی غیر الموضوعات لها به علاقه ای که مجوز است نوع اون علائق از طرف واضح و نحو ذالک. امثال اینا خیلی داریم که می داند که فاعل گاهی فاعل حقیقیه گاهی فاعل مجازیه. مثلا کما هو دعب و دیدن و فی جمیع لغات و اصطلاحات، دعب و دیدن در جمیع لغات و اصطلاحات همینه که اول انسان می آید و مستعمل فیه های الفاظ را نظر می کند، که مستعمل فیه هم دو جور، سه جوره، یا مفرد مفرد را استعمال می کنند، یا مرکب را، یا در غیر ماوزله. یک وقتی در متول خیلی حرفا را من آبتاب می دم که این بچه قالیبافا، چون اخوی هم قالیبافا، من این از اونجا استنباط کردم، بچه را میارن اونجا می نشونن یک ماه کمتر بیشتر، این فقط نگاه می کند که استا وقتی میگه گلی به باف چه رنگی رو میکشه، یا مثلا فرض کنین سفید به باف چه رنگی رو میکشه. این تازه اصطلاحات مفردات رو یاد میگیرد، بعد که یاد گرفت پشت کار میشوننش، بعد امر میکند فلان رنگ رو به باف. جاهل به هر اصطلاح همینجور است که اول باید مفردات الفاظ اینها رو یاد بگیرد، بعد هیئت ترکیبی رو یاد بگیرد، بعد استعمال لفظ در غیر موزله را بیاد بگیرد به سبب علاقات. وقت یکی یکی الفاظ را که شنید، بعد میبیند که این لفظ بدون قرینه ازش فلان معنا تبادر میکنه، میگد این معنای حقیقی است، مع القرینه فلان معنای دیگه تبادر میکند، میگد او مجازی است. خب کما هو دب، دب یعنی عادت، و دیدلم عادت. شعر نصاب میخواستم یادم بیاد نیامد. دعبست خوی، ها یادم بود، شنشنه هجی رو باش کسی بلد نیست؟ شیمه بس هم. خوی چار تاست، دعب و دیدن هر دو یک معنی داره. کما هو دعب و دیدن فی جمیع اللغات و الاصطلاحات، و یعلم این شخص جاهل ان ما يتكلمون به، اونی که اینها تکلم میکنن، قد بلغ اليهم من واضع اصطلاحهم، و میفهمد که اینها که لفظ را در فلان معنا استعمال میکنن از خودشون نیست، از واضع لغت به اینها اجازه داده شده که لفظ ما را در اونی که در حوزه استعمال کنن، خبز را در اونی که مغازه خباده مثلا. قد بلغ الیهم من واضع اصطلاحهم، حقیقتا کانه او مجازا فرق نمی کنه، ولکنه یرید ان یتمیز بین الحقیقت والمجاز، لکن می خواد حالا بفهمد که کدامش معنای حقیقیه کدامش معنای مجازی، به تبادل می فهمه. هر معنا که زودتر آمد بدون قرینه می گد این معنای حقیقیست، اونی که محتاج به قرینه می گد معنای مجازیست. يريد أن يتميز بين الحقيقة والمجاز، ويعرف أن المعاني المتعددة التي يستعملون فيها لفظا واحدا على التناوب، قاهي أسد را در رجل شجاع، قاهي أسد را در فرض كن اونيك شكمش كوچيكا، قاهي أسد را در اونيك دهنش مثلا بوميده، خو على التناوب إلى استعمال شده. حالا نخواد بين المعنى حقيقة كدامه، یعنی نائب شدن از یک دیگر. علال بدد معنا کنین. بعد میبینند اینها که استعمال میکنن قرینه میخوان، اما در اون حیوان بیابانی که استعمال میکنن تبادر میکنن بدون قرینه، میفهمن اون معنای حقیقی، اینا همه معنای مجازی است. ان المعان المتعدده التي يستعملون اون عرب فيها در اون معنا لفظ واحد را على التناوب، میخواد بفهمد چه ایها حقیقه و ایها مجاز. فیتفحص عن احوالهم، پس میرد جستجو میکند از احوال عرب ها مثلا. فا اما یسرحون له بنقل الوضع، یا خود عرب ها میگن که ما این لفظ را ازش فرون معنا اراده کرده ایم، یا نه مثل فیروزآبادی اونجا منتظر مینشیند ببیند دختر چه میاره مثلا. فیتوحس من احوالهم فا اما یسرحون بنقل الوضع او یظهر علیهم من مداولت محاوراتهم. واب محاوره را فتح بده، واب مفاعله. اون آیه شریفه دارد کدوم سوره؟ یحاوره، بله همچه جایی هست یحاوره، گفتگو کردن. تو بگو من بگو، خدا شیخ مشتبه را حفظ کند. میشون خیلی شوخی میکنند و شوخی عجیب غریبی هم دارند. بعد یه وقتی بهشون گفتم آقا شما که مجتهد شوخی هستی کتابی تألیف کردی؟ گفت بله. گفتم چی اسمش؟ و تو بگو من بگو. محاوره معناش همینه، تو بگو من بگو. بله یک لفظی یحاوره داره. خب بله. و یظهر علیهم من مداولت محاوراتهم، مداوله را هم در متول ما یه خود گیر کرده بودیم. ای آخری ها یک کسی معنای فارسیشو گفت مداوله. مثلا آقا همیشه پرتقال فروشه، اینو فارسی چه میگن که این مداول است پرتقال پرتقال را؟ چه میگن فارسی؟ یک وقتی یکی از رفقا گفت پیشک کار را میگن که نه، سر و کارش با پرتقاله، سر و کارش با شلغمه، سر و کارش با درسه. یک لفظ فارسی یک وقت یکی از رفقا گفت، حالا چی یاد نداریم نداریم. منتش مزابله محاورات عرب یعنی سر و کارش اینه که ببیند اینا در گفتگو از اسد چه اراده کرده اند. بعد که فهمید رجل شجاع اراده کرده اند، فکر میکند با قرینه این معنا فهمیده میشد یا بی قرینه. اگر دید با قرینه میگد این مجازه، اگر بی قرینه میگد حقیقتا. بله. و او یظهر علیه بر این جاهل من مداولت محاوراتهم یظهر خواص الحقیقه فی البعض و خواص المجاز فی الاخر. میبیند این معنا بی قرینه میاد، تبادر میکند بی قرینه. او یکی تبادرش محتاج به قرینه مثلا. بله. یظهر علیه من مداولت محاوراتهم خواص الحقیقه فی البعض و خواص المجاز فی الاخر. فمن خواص الحقیقه التبادر، که اول کتاب خوندیم از خواص حقیقه تبادر است. و من خواص المجاز تبادر الغیر و صحت السلب. و من العلم بالعرض الخاص یحصل العلم بالمعروض. همین که این عرض خاص که تبادر بی قرینه یا تبادر مع القرینه، این عرض خاص معنای حقیقی و مجازی است. عرض خاص معنای حقیقی چیه؟ تبادر بلا قرینه. عرض خاص معنای مجازی چیه؟ تبادر مع القرینه. یحصل العلم به سبب بله، و من العلم بالعرض الخاص یحصل العلم بالمعروض. و معرفت خاصت شیء من خارج لا یحتاج الى نقل من الواضع. خواص شیء را انسان بفهمد لازم نیست که واضع به ما بگوید، ما به عقل خود میفهمیم که تبادر بلا قرینه معلول وضع است. و معرفت خاصت شیء من خارج لا یحتاج الى نقل من الواضع. فالمقصود بالذات، خاطر میخونیم به جایی نمیرسیم. بله. نه آقا، نه نه نه، شما بگید نه شما عبارت بچسبید. و من خواص المجاز تبادر الغیر و من خواص المجاز صحت و سلم. بله اما شما یک عدمی زیاد کردی و این جلو بیاندازیم کنم چه بگیم؟ نه جون من دست پاچه دواش گوش بده. فمن خواص الحدیده اب تبادر و عدم و صحت سر و من خواص المجاز تبادر الغیر و صحت سر. درست انشالله. و من العلم بالعلد الخاص یحصل العلم بالمعروض و معرفت خاصت شیء من خارج لا يحتاج الى النقل من الواضح فالمقصود بالذات تا این قلت حالا میرسیم بذار بخونیم. فالمقصود بالذات من استعلام هذه الخواص تحصیل العلم بالوضع. پس ما که عقب خواصش میگردیم میخوام علم پیدا کنیم که این لفظ برای چه وضع شده. میبینیم این لفظ بلا قرینه تبادر میکند میفهمیم که خود موضوع لها. با القرینه ازش فلان معنا تبادر میکند میفهمیم این معنای مجازیست. فالمقصود بالذات من استعلام هذه الخواص تحصیل العلم بالوضع به عنوان الحقیقه که از این معلول پی به علت میبریم بالوضع به عنوان الحقیقه لا تحصیل العلم به مطلق الوضع. نمیخوام مطلق وضع را بفهمیم، نه وضع به طریق الحقیقه را میخوایم بفهمیم به سبب تبادر بدون قرینه، وضع به طریق مجاز به سبب تبادر مع القرینه. لا تحصیل العلم به مطلق الوضع و این حصل العلم بالوضع فی زمنهی ایضا ولو بعد از آنی که بس تبادر فهمیدیم که این معنای حقیقیه تبادر بلا قرینه علم بوضع زمنش هست، لیکن مقصود ما علم بوضع نبود چون قبلا میدانستیم که لازم موضوع داره. پس این تبادر بلا قرینه سبب علم به این است که این معنای حقیقیه، مع القرینه سبب اینه که این معنای مجازیست. و این حصل العلم بالوضع فی زمنه ایزن فان القدر المشترک بین الوضع الحقیقی والمجازی حاصل ذلک الجاهل. گفتیم که جاهل میداند که در هر لغتی الفاظ موضوع حقیقی داره موضوع مجازی داره. الفاظ را اجازه لازم نیست همه را ما بفهمیم، یکی دو تا را فهمیدیم کافی است. فان القدر المشترک بین الوضع الحقیقی والمجازی حاصل ذلک الجاهل و انما اشکاله فی تعین الخصوصیه که آیا این تبادر بلا قرینه میشد ازش یا مع القرینه. فطلب فطلب یا طلب تحصیل العلم فطلب طلب درسته فطلب تحصیل العلم بالقدر المشترک تحصیل الحاصل یا تحصیل حاصله چون قبلا میداند که الفاظ موضوع دارند. و این قلت برای فردا انشاءالله.